اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و هذا هو المفهوم لكن على ان يتضمن انتفاء طبیعی الحکم لا شخص الحکم المدلول عليه بالخطاب. قبلا این قسمت رو توضیح دادم به مناسبتی، فقط برای اینکه تکمیل بشه مباحثمون این قسمت رو یک مقدار دوستان عنایت داشته باشن، چون از بخش هایی است که بعضی از طلاب عزیز دچار لغزش میشند. همونطور که خاطر مبارک هست، ما در باب تعریف مفهوم دو شاخصه برشمردیم. شاخصه اول این بود که مفهوم اصولی مدلول التزامی متکی به خصوصیت موجود در نسبت قضیه منطقی است. میتونیم جای نسبت کلمه ربط بذاریم. در حقیقت اون ربط منطقی واجد خصوصیتی است که نقطه اتکای مفهوم اصولی شده. این یه شاخصه. شاخصه بعدی این که طرف این نسبت، طرف این ربط، یک حکم کلی باشد، نه یک حکم شخصی و جزئی. به تعبیر دیگر طبیعی حکم باشد، نه شخص حکم. الان میخوایم راجع به این قید دوم صحبت بکنیم که باید طرف این ربط چجور باشه. همونطور که دوستان من مستحضر هستند، گفتیم این نسبت یا ربطی که در قضیه منطقیه هست باید خصوصیتی داشته باشه که موجب زایش مفهوم بشه. این خصوصیت رو در حقیقت با این تعبیر توضیح دادیم: باید این ربط به گونه ای باشد که منجر شود به انتفاع اندل انتفاع، انتفاع حکم به هنگام انتفاع قیدش، انتفاع حکم به هنگام انتفاع قیدش. حالا اگر بخوایم به لسان جمله شرطیه حرف بزنیم، انتفاع جزا به هنگام انتفاع شرط. بخوایم به لسان جمله وصفیه حرف بزنیم، انتفاع حکم موضوع موصوف به وصفی با انتفاع وصف. اگه بخوایم به لسان جمله قائیه حرف بزنیم، انتفاع حکم مقیا به قایتی با پایان یک قایت. در هر جمله متناسب با خودش الانتفاع اندل انتفاع قابل توضیح و تبیینه، به وقتش هم انشاءالله خدمت اعزه عرض خواهیم کرد. نکته ای که هست اینه که باید طرف این ربطی که مقتضی انتفاع اندل انتفاع شخص حکم نباشد، که سنخ حکم باشه. فرق بین شخص حکم و سنخ حکم چیست؟ ببینید، شخص حکم یعنی اون حکمی که در این خطاب مشخص بیان شده، حکمی که در این خطاب مشخص عنوان شده. اگر خوب به این تعبیر نگاه بکنید، در واقع شخص حکم می شود همون حکم موجود در منطوق جمله، همون حکم موجود در منطوق جمله، که در واقع منطوق جمله کمر همت برای افاده اون بسته. مثل انجاک زیدون فاکرمه، اینجا وجوب اکرام رفته روی مجیء زید. شده وجوب اکرام زید در فرض مجیء او. این دقیقا همون حکمه موجود در منطوق جمله شرطیه مثالیه ماست. پس شخص او کاملا مشخص شد. از این گاه تعبیر میکنیم به حکم جزئی. جزئی البته جزئی اضافی مقصوده، ولی خود حاوی یک قاعده کلیست. میگه هر بار که زید آمد، حالا یک بار، ده بار، صد بار، از این جهت اونو در قیاس با اون طبیعی حکم یا حکم کلی، این میشود جزئی، جزئی اضافی. پس وجه تسمیه شخص حکم یا حکم شخصی یا حکم جزئی، اینجور تعابیر برای وجوب اکرام زید در فرض مجیء او کاملا آشکار. حالا میخواییم بریم سراغ سنخ حکم، یا به تعبیری حکم سنخی، یا به تعبیر دیگر حکم طبیعی، یا به تعبیر چهارم حکم کلی، حکم کلان. اون چیه؟ اونی که اصلا معیار و شاخصه مفهوم اصولی شده چیه؟ ببینید همون حکم شخصی را، همون حکم شخصی را که حتما باید مقید به قیدی باشد که این قید به گونه های مختلفی قابل اظهار است، قابل ابراز است. در مثال ما در قالب شرط، گاه در قالب وصف، گاه در قالب غایت، گاه در قالب عدد، گاه در قالب لقب، انواع مختلفی داره. شما برای اینکه از یک حکم شخصی به یک حکم کلی منتقل بشید، فقط کافیه اون قید را حذف کنید و این حکم رو فراتر از اون قید لحاظ کنید. من در مثال ما وجوب اکرام زید مقید به مجیء او، مقید به مجیء او، این تقید با چی ابراز شده؟ با جمله شرطیه به شکل مشروط ابراز شده. شما کافیه این مقید به مجیء را حذف بکنید، وجوب اکرام زید، این میشه حکم کلی، وجوب اکرام زید. پس وجوب اکرام زید مقید و مشروط به مجیء، حکم شخصی. وجوب اکرام زید بدون لحاظ اشتراطش به مجیء، حکم کلی. به تعبیر دیگه اولی شخص الحکم، دومی سنخ الحکم. خب حالا با توجه به این توضیح، اونی که باید در مفهوم اصولی منتفی قلمداد شود به انتفاع قید، یا به تعبیر مثالی در جمله شرطیه به انتفاع شرط، عبارت است از طبیعی حکم. و این نکته دقیقی است که اگر به این نکته التفات داشته باشید، به این راحتی زیر بار مفاهیم جمل نمیرید. مثلا خودمون وقتی مقایسه میکردیم جمله شرطیه را، بر ما مفهوم اصولی جمله شرطیه ثابت نشد، با وجود اینکه بعضی از بزرگان معتقد بودن که اصلا مفهوم جمله شرطیه بدیهی واضح وجدانی نیاز بحث هم ندارد. شما وقتی به مفهوم اصولی دست پیدا می کنید که بتونید از کلمه هیچ در تبیین مفهوم اصولی استفاده کنید. در مثال ما اینجا از زیدون فاکرم هو، اگر زید نیامد پس اکرامش واجب نیست، این مفهوم اصولی نیست، چون ما قبلا همین مطلب رو در ضمن قاعده احترازیت قیود آموخته بودیم که هر قیدی که به لسان متکلم در آمد در مراد او دخیله و طبیعتاً با انتفاع این قید اون حکم مقیده به این قید هم منتفی است. اینو قبلاً ضمن قاعده احترازیت گفته بودیم و پذیرفته بودیم، پس دیگه با وجود این چه نیاز بحث از مفهوم اصولیه؟ وقتی شما به مفهوم اصولی راه پیدا کردید که بتونید اینجور بگید، بگید که اگر زید نیامد میشه انتفاع قید، هیچ، ببینید کلمه هیچ داره میاد، هیچ وجوب اکرامی متوجه اونیست، هیچ وجوب اکرام با هر ملاک و مناطی که میخواد باشه، با هر شرط و قیدی که میخواد باشه، اساسا زید دیگه واجب الاکرام نیست. چطور؟ چون ممکنه جناب زید به چند جهت، به چند خصوصیتی که دارد واجب الاکرام تلقی بشه. خب زید یکی از وجوب اکرامش این است که نزد شما آمده باشد، جایی اندکم باشه، از این جهت واجب الاکرام باشد. اما چه بسا این زید ولو نیامده به جهت اینکه عالم است واجب الاکرام است، به جهت اینکه همسایه است واجب الاکرام است، به این جهت که سید است واجب الاکرام است. جهات مختلفی می شود برای اکرام زید تصویر کرد که به مذاق شارع مقدس وجوب اکرام متوجه او بشه. با همه این اوصاف وقتی که خطاب انجا زید فاکرمه مفهوم داشته باشه از منظر اصولی، به محض اینکه مجیء زید منتفی تلقی شد، مکلف میتونه به استناد ظاهر این خطاب، به استناد ظاهر این خطاب که از ظنون معتبر هست، با اطمینان خاطر بگوید که هیچ وجوب اکرامی شامل حال جناب زید نخواهد بود. هیچ وجوب، سید باش، عالم باش، همسایه است باش، هر چی میخواد باشه باشه، چون جایی نیست، چون مجیء در مورد او منتفی شده است، بنابراین وجوب اکرام متوجهش نیست. اینجاست که مفهوم اصولی به دست آمده. پس مفهوم اصولی مفهوم گرانیست، مفهوم گرانیست، در واقع حاوی نکته کلی و کلانه، حاوی نکته کلی و کلانه. وقت لازمش میدونید چیه؟ لازمش این است که اگر فردا شما به خطابی از مولا رسیدید که شما رو مکلف میکرد به اکرام زید به جهت یک ملاکی و مناطی غیر از آنچه که در مجیء زید نهفته است، مثل همین همسایه بودن زید، مثل همین عالم بودن، سیادت، فقر، مثلا می گفت اکرم زیدن لانه عالم، یه همچه خطاب، یا اکرم زیدن اذا سار جارکه، اگه همسایت شد، اگه شما با یه همچه خطاب مواجه بشید، وقت این خطاب منافات پیدا میکنه، تعارض پیدا میکنه با چی؟ با مفهوم خطاب انجا از زیدون فاکرم، کار به تعارض میکشه. چطور؟ میگه مفهوم خطاب انجا از زیدون فاکرم هو، میگه زید اگر نیامد، اگر جایی نشد، هیچ وجوب اکرام متوجهش نیست. پس چطور مثلا مولا میگه زید اگر عالم شد اکرامش کن، زید اگر همسایه شد اکرامش کن؟ میشه تنافی و تعارض. حال در این گود تعارض کدام موفق بیرون میان بحث دیگه است ها. لقائل ان یقول که اون منطوق ها مقدم بر این مفهوم میشن، اما بحث دیگه است. کار به چی میکشه؟ تعارض. اگر یه همچین تعارضی وجدان لغوی شما، ذوق ادبی شما احساس کرد به مفهوم اصولی در جمله انجا زیدون فاکرمه رسیده و الا نرسیده یه واقعیتی است که دوستان باید در موردش کاملا توجه داشته باشن. بفرمایید، سوال دارید بفرمایید. نه دیگه، ببینید با وقتی که خطاب رو در قالب اینجا از زیدون فاکرمه میشنویم و فرض هم آن است که این جمله واجد مفهوم اصولی است، در حقیقت مولا به ما گفته است که تنها معیار و منات وجوب اکرام زید مجیئه است. او در واقع با استفاده از این قالب، چون قالب دیگر انتخاب بکنه، با استفاده از این قالب برای تبیین حکم وجوب اکرام زید به ما گوشزد داره میکنه که فلانی وجوب اکرام زید فقط و فقط به معیار مجیئه است. اگه مثلا معیارهای دیگری هم برای وجوب اکرام زید مد نظر داشت، نباید وجوب اکرام زید مقید به مجیئه رو تو قالب جمله شرطیه میگفت، بعد در قالب مثلا جمله وصفیه میگفت که فاقد مفهوم اصولی است. میگفتش که اکرم زیدن الجائیه، بعد اینجور میگفت اکرم زیدن عند مجیئه الیک، بعد اینجور میگفت. این قالب رو استفاده میکرد، نه یک قالبی که مفهوم اصولی دارد که حسب فرض جمله شرطیه. مولایی که از این قالب بهره گرفته است به لسان خود دست ما این نکته رو میدهد که فلانی برای وجوب اکرام زید هیچ، به این کلمه هیچ دقت بکنید، بعدها از این کلمه هیچ تعبیر میکنم به انحصار، انحصار هیچ وجوب اکرامی به غیر از وجوب اکرام منوط و متوقف بر مجی متوجه زید نیست، به زید تعلق نیافته. جان نخیر، اگر بگید شما این جمله ساکته، اگر بگید جمله اینجا از زیدون فاکرمه ساکته نسبت به وجوب اکرام زید در فرض همسایه شدنش، در فرض عالم شدنش، در فرض فقرش، در فرض، اگر این رو شما بگید، بگید ساکته، این سکوت یعنی یک نوع اذعان به عدم وجود مفهوم اصولی در جمله شرطیه. فرق بین جمله شرطیه در فرض وجود مفهوم اصولی و جمله شرطیه در فرض فقدان مفهوم اصول همینه. شما اگر بگی جمله شرطیه مفهوم داره دیگه ساکت نیست، به موازات اثبات سلبم میکنه، دو بعد پیدا میکنه، به موازات اثبات وجوب اکرام برای زید در فرض مجی سلب میکنه هر وجوب اکرامی رو از زید در فرض انتفاع مجی، پس ساکت نیست، بعد سلبی داره. نه، این انحصاری که دارم میگم اینه، انحصار یعنی این که آقا وقتی که زید آمد وجوب اکرام هست، حالا این وجوب اکرام به ملاک مجیء باشه یا ممکنه ده تا علت دیگه هم همزمان با مجیء زید محقق بشه. شارع مقدس میداند که زید هنگام آمدن خیلی هم متقی میشه، علم غیب داره دیگه، میدونه هر وقت زید بیاد نزد شما از قضا تصادفاً در اوج تقوا قرار میگیره، باز روی این پایه و اساس مثلا بگی که انجا از زیدون فاکرمه، وقت ملاک وجوب اکرام نه فقط مجیء او که تقوای او هم مثلا باشه، این شما میخواد بگید دیگه. که منافاتی با این حسابی که من گفتم نداره. به هر حال هر چه هست وجوب اکرام منحصراً در وقت مجیء ثابت است، ولو اینکه فقط و فقط ملاک وجوب اکرام مجیء نباشه، تقوای تصادفی او به انگام مجیء هم باشه. خیلی خوب، تمام این حرفای من سه خط کتابه، اما خب باید اینها رو خوب فهمید دیگه. ما بارها گفتیم که خیلی مهمه یک کتاب بخونید اصولی خوب. من سلیقه‌ام نیست شما 5 تا 10 تا کتاب از 5 یا 10 مؤلف بخونید و همش هم سرسری و سطحی. یک کتاب اصولی و دقیق بفهمید، این خیلی ارزنده است تا انسان بخواد چندین کتاب اصولی رو نجویده و هضم نشده بخواند و برود. و هازا هوال مفهوم. هازا یعنی چی؟ یعنی این مدلول سالس متفرع و ربط خاص، ربط توقفی بعدن میگیم، بین جزا و شرط است. این همون مفهوم اصولی است، لکن وارد شاخصه دوم میشه. لکن الا، این الا معنی شرطیت میده، به شرط اینکه میگه به تو کل کتاب الا انتقفه، به تو کتاب میفروشم به این شرط که وقفش کنی. الا در عربی معنی شرطیت داره. به شرط اینکه متضمن باشد این مفهوم، این مدلول سوم، انتفاع اندل انتفاع، چرا انتفاع طبیعی الحکم، حکم کلی و کلان، نه انتفاع شخص حکم، شخص حکمی که این المدلول، توضیح شخص حکم، شخص حکم کدومه؟ المدلول علیه بالخطاب شخصی، اون شخص حکمی که خطاب مشخص انجا زیدون فاکرمه برش دلالت میکنه. تمییزن للمفهوم، این تمییزن مفعول لعجله اشتراطی است که با علا فهمیده شد. چرا مفهوم اصولی باید متضمن انتفاع طبیعی حکم باشه؟ از این جهت که تمییز پیدا کند، از این جهت که تمییز پیدا بکند مفهوم اصولی از چی؟ از قاعده احترازیت قیود. قبلا خوندیم ما در ذیل مباحث اطلاق، التی، قاعده ای که اقتضا میکند انتفاع شخص حکم را به انتفاع قیدش. قاعده احترازیت قیود یک قاعده است که من ازش تعبیر میکنم به قاعده عقلی و عقلایی. عقلی و عقلایی از دو فاکتور عقل و عقلا بهره میگیره. بعد عقلاییش چیه؟ بعد عقلاییش این است که هر متکلمی طبق نظام عقلایی وقتی قیدی رو بر زبان آورد، یعنی در حکم مرادش، در حکم مقصودش لحاظ کرده. این بعد عقلاییش. عقلا میگن متکلم قیدی را وقتی به لسان درآورد، در اون حکمی که مد نظر دارد و مقصود اوست ملحوظ دیده که به زبان آورد. بعد عقلیش چیه؟ بعد عقلیش در امتداد همون بعد عقلایی مطرح میشه. وقتی که قیدی در حکمی مأخوذ و ملحوظ بود، عقل میگه اذا انتفى القید انتفى المقید. وقتی قید منتفی شد، مقید منتفی است. براینده این دو قاعده که اولی عقلایی دومی عقلی است، میشود قاعده احترازیت قیود. پس قاعده احترازیت قیود میگه هر قیدی که متکلم گفته است در حکم ملحوظ و دخیل، تا اینجا با عقلا میاییم، بقیهش رو عقل تعیین میکنه. عقل میگوید که و اذا انتفى القید انتفى المقید، این بدیهیه. لذا میگیم آقا با قاعده احتراسیت فقط این اثبات میشه که با عدم مجیء زید وجوب اکرام مقید به مجیء، به این شخصیش کردم، مقید به مجیء منتفیز. خیلی خوب، فکر میکنم که این مطلب که بقیده حقیق مهمه و قبلا صفحه 107 همین چاپهای کنگره شهید صدر به مناسبتی توضیح دادیم جا افتاد برای دوستان که دیگه ابهامی در مسئله نباشد. ذیل عنوان احترازیت القیود و قرینت الحکمه، عنوانش این بود. ضابط المفهوم، بعد از تعریف المفهوم برسیم به ضابط مفهوم. یکی از دوستان سوال داشت جان. اینا رو باید صبر بکنید. در این بحثمون ضابط مفهوم که انشاءالله الان میخواییم مطرح بکنیم، خواهیم گفت که رو چه پایه و اساسی میشود این دو خصوصیت، این دو ویژگی مفهوم اصولی رو اثبات کرد. این که چجور ربطی درش هست و این که طرف ربط چطور طبیعی حکم باشه. وقت بحثم و امروه مصادیق به تدریج، اول جمله شرطیه و بعد هم سایر جمل. خب ضابط المفهوم، تعریف المفهوم تمام، وارد چی میشیم؟ ضابط المفهوم میشیم. بحث ضابط مفهوم در حقیقت همون بحث تعریف مفهوم، هرچند ارتباطش شاید برای دوستان من بخوان خودشو مطالعه بکنن خیلی روشن نشه، اما واقعیتش این است که این بحث رو همون بحث قبلی استوار است و امتداد همون بحث تعریف مفهومه. ما در تعریف مفهوم دو تا پارامتر آوردیم، یکی این که متکی به خصوصیت نسبت موجود در منطوق باشه و دیگری این که طرف این نسبت عبارت باشد از طبیعی حکم. این دو ویژگی رو ما برشمردیم. به بیان دیگر باید در منطوق جمله ربط خاصی باشد که به اتکای خصوصیت این ربط مفهوم اصولی زایش پیدا کنه، و ثانیاً این که باید طرف این ربط طبیعی و مطلق حکم باشد و نه شخص حکمی که در خطاب فلان متکلم که مولاست ابراز کرده مثلا. خب حالا با توجه به این دو پارامتری که در تعریف مفهوم اصولی گفتیم وارد بحث بعدی میشیم. در بحث ضابط مفهوم دو نکته به عنوان معیار و ضابطه وجود مفهوم در یک جمله مطرح میشه که همون دو معیار موجود در تعریف مفهوم. پس در بحث ضابط مفهوم دو معیار به عنوان ضابطه وجود مفهوم در یک جمله مطرح میشه که همون دو پارامتر موجود در تعریف مفهومه. اینجا آقای صدر حرفش اینه که شما برای این که بگید فلان جمله مفهوم دارد، ضابطش اینه که اولا اثبات بکنید در قضیه منطوقیه این جمله، در قضیه منطوقیه این جمله ربط توقفی است بین چی و چی؟ بین حکم و بین قید. بین حکم و بین قید ربط توقفی، ربطی است که مقتضی و مستلزم انتفاع حکم به هنگام انتفاع قید. ربط توقفی خاصیت رو دارد. حالا با تفصیل توضیح میدم. اجمالاً فعلا اصل مطلب رو بگیریم. دو دو این که طرف این ربط باید اثبات بکنید طبیعی حکم است نه شخص حکم. پس ضابطه وجود مفهوم در یک جمله، حالا چه شرطیه چه وصفیه چه قائیه، اینه که باید دو نکته در منطوق این جمله باشه. جلسه قبل گفتم اصلا مفهوم تنها بر پایه منطوق به وجود میاد، تنها از پل منطوق است که ارتباط میگیره با کلام، ولی ربطی نداره. ضابطه وجود مفهوم در یک جمله وجود دو خصوصیت در قضیه منطوقی است. یک، اینکه این قضیه منطوقیه واجد ربط توقفی باشه. دو، طرف این ربط طبیعی حکم باشه. تو منطوقش باید این دوتا رو کاوش کنید، پیدا کنید تا بتونید به مفهوم دسترسی داشته باشید. البته لسان من با آقای سعدی مرا متفاوته، قبلا هم تذکر دادم اونی که ما از خارج میگیم و بعدن به اونی که آقای سعد در تطبیق میفرمایند مقایسه کنید، نکات اضافه رو گوشه یادداشت بکنید، ولی لزومن آنچه من از خارج میگم منطبق با آنچه که آقای صدر در متن حلقه ثالثه میگوید نیست. لااقل به خیال خودم، به زعم خودم کاملتره، دقیقتره، چون مطلبشون رو من دیدم و تقریر از خارج میکنم. اما نکته اول سؤالی که ما در نکته اول داریم اینه که در قضیه منطوقیه چه ربطی باید باشد که بتواند باعث زایش مفهوم اصولی بشه. به بیان دیگر، ربط منطوقی چه خصوصیتی باید داشته باشه تا بتواند نقطه اتکای مفهوم اصولی باشه، نقطه اتکای مفهوم اصولی باشه، چه خصوصیتی؟ ببینید، ما ربطی رو میخواییم در جمله منطوقیه که دست ما انتفاع الحکم اند انتفاع القید بده، انتفاع اند الانتفاع. و همونطور که قبلا اشاره کردم و الان میخوام خیلی صریح دست شما بدم، باید حتما یک جور انحصار، این آقای صدر صریحا نمیگه بلکه لسانش این است که اینو مشهور گفتن و شاید مثلا چنجا، نه، اینو ایشون چه بخواد چه نخواد، چه بگه چه نگه، چه به مشهور نسبت بده چه نده، خواه نخواه باید بپذیره که ما باید یک ربطی رو در منطوق داشته باشیم که منحصر بکند ثبوت حکم را در فرض ثبوت قیدش، به این معنا که اگر این قید منتفی شد دیگر مجالی برای ثبوت حکم نماند، دیگر مجالی برای ثبوت حکم نماند. پس ما یک ربط حاوی عنصر انحصار می‌خوایم. خب حالا برای اینکه اثبات بکنیم یه همچین ربط انحصارگرایی در قضیه منطوقی نهفته است، در دو سطح میتونیم کار رو دنبال بکنیم. در دو سطح، یک، در سطح دلالت تصوری و در سطح دلالت تصدیقی. در سطح دلالت تصوری ما اگر بخوایم بگردیم به دنبال ربط انحصارگرا، ربطی که مقتضی انتفاع اندل انتفاع باشه، در حقیقت باید در وضع لغت کاوش کنیم. وضع لغت چرا؟ چون دلالت تصوری ریشه در وضع داره، قبلا هم گفتیم، در واقع منشأ دلالت تصوری وضع لغتی، وقتی این لفظ بر اون لغت وضع شده باشد در سطح دلالت تصوری باعث میشه که با شنیدن این لفظ معنای موضوع اون لحظه ذهن تداعی بشه. پس اگر ما بخوایم در سطح دلالت تصوری به دنبال ربط انحصارگرای مطلوب بگردیم، باید در وضع ادوات موجود در مثلا جمله شرطیه به دنبال اینها باشیم، ببینیم آیا در موضوع اون له اینها ربط توقفی هست یا نه. ببینید ما بحث و مثال صدر برای اینکه ملموس‌تر بشه در جمله شرطیه پیاده میکنیم. خب اون یک بحث خیلی روشن شفاف و معروف و مشهور در مفاهیم. شما اگر واقعا میخواید در دلالت تصوری یه همچین ربطی پیدا کنید، باید در این جمله شرطیه یه اداتی پیدا کنید که بتونید ادعا کنید این ادات وضع شده برای ربط توقفی. خب چه اداتی اینجا هست؟ اینجا از زیدون فاکرمه، یک ان شرطیه، ان میتونه این باشه، بگیم ان وضع شده است برای ربط انحصارگرای مقتضی انتفاع اندل انتفاع. یا هیئت جمله شرطیه ان جا زیدون فاکر، این ترکیب این ریخت وضع شده برای ربط انحصارگرای مقتضی انتفاع اندل انتفاع که بعدمش میگیم توقف. وقت اینجاست که میتونیم ادعا کنیم که در سطح دلالت تصوری وقتی میگن انجا زیدون فاکرمه، در ذهن ما یک انحصاری تداعی میشه که ها وجوب اکرام منحصرا در گرو مجیء زیده. یه انحصاری در ذهن ما تداعی میشه به جهت اون ارتباط وضعی ان شرطیه یا هیئت جمله شرطیه. ربط موجود در جمله شرطیه، ربط بین جزا به عنوان حکم و شرط به عنوان قید، ربط بین جزا و ربط، جزا مرتبط شده به شرط، ان جا زیدون شرط فا اکرم هو میشه چی؟ میشه جزا که حاوی حکمه. حالا برای اینکه ما دقیقا بفهمیم دو جور میشه ربط تصویر کرد، ربطی که اقتضای انحصار دارد و ربطی که چنین نیست، برای اینکه دقیقا بفهمیم دو جور ربط وجود داره، میاییم به جای اتکای به حروفی که حاوی این ربط به شکل معنای حرفی است، اتکا میکنیم به اسما، یعنی سعی میکنیم این ربط رو در قالب اسما بیان کنیم برای اینکه برای دوستان من قابل درک تر باشه. خب اگر این شرطیه بخواد وضع شده باشه برای این ربط یا هیئت جمله، اینا حرفند، جزو حروف محسوب میشه از نگاه اصولی، جزو حروفند و طبیعی است که دوستان میدونن چون معانی حروف معانی خاصی هن که فقط در ذهن جمله قابل فهمن، به تنهایی قابل فهم نیستن، خود درک سخته. به جای استفاده از حرف میام این ربط رو از طریق اسم موازی حرف بر دوستان تبیین میکنیم تا دوستان بهتر بتونند دو جور ربط رو در جمله شرطیه انجا زیدون فاکرمه تصویر کنن. دو جور ربط، این دوتا اسم که هر کدوم میتونه حاوی یک نوع ربط باشه، کلمه استلزام، دیگری کلمه توقف. رو این پایه و اساس میگیم ربط بر دو گونه است، ربط استلزامی ربط توقفی. حالا جمله بید وسط انجا زیدون فاکرمه، یک ربطی بین مجیء زید و وجوب اکرام به او هست. میخوایم اینو در قالب ربط استلزام، یعنی ربطی که با کلمه استلزام قابل افاده است، به اون یک اسم بریزیم. میشه مجیع و زیدن یستلزم. آها، مجیع و زیدن یستلزم وجوب اکرامه. وجوب اکرامه این یه جور ربط میتونه باشه، یعنی جمله اینجا از زیدن فاکرامه میتونه حاوی این نوع ربط باشه، ربط استلزامی. مجیع و زیدن یستلزم وجوب اکرامه. یک. دو، ربط توقفی در قالب اسم بریزم، یعنی وجوب و اکرام زیدن یتوقف. آها، یعنی ربط با چی آوردم؟ با واژه توقف. یتوقف علی مجیئه، یتوقف علی مجیئه. این هم نوع دیگر ربط. پس انجا از زیدن فاکرمه اگر بخواد در یک جمله ریخته بشود که ربط رو با اسم بتونیم مشخص بکنیم، میتونیم از اسم استلزام استفاده کنیم یا استلزم، یا از اسم توقفی یا توقف. مجیء زیدن یا توقف. حالا کدام یک از این دو حاوی انحصار دومی؟ مجیء زیدن یا استلزم وجوب اکرامه حاوی انحصار نیست، چون میتونه به موازات مجیء و زیدن چند چیز بلکه ده ها چیز دیگر هم باشد که یستلزم وجوب اکرام زیدن. منافات ندارد که مجیء زید مستلزم وجوب اکرام زید باشه، سیادت او هم همین و همسایه بودن، عالم بودن و ده ها خصوصیتی که در زید میشود پدید بیاد هم به همین نفع مستلزم وجوب اکرام او باشه. اما اگر ربط توقفی باشه به این معنا که متوقف بکند وجوب اکرام رو بر مجیء، اینجا دیگه اون حرف قبلی نمیاد، میگیم وجوب اکرام زیدن یتوقف متوقف بر چی؟ بر مجیء. یعنی اگر مجیء نباشه وجوب اکرام نیست، قرام وجوب اکرام به مجیه، انحصار توش در میاد، اون انحصاری که نکته مهم در پارامتر اول مفهوم اصولی است، انحصار درش در میاد. اینجاست که اگر ما بتونیم اثبات بکنیم ان شرطی در مثال اینجا از ایدون یا هیئت جمله شرطی در این مثال وضع شده است برای ربط توقفی که انحصار گراست به تبع مقتضی انتفاع اندل، انتفاع شاخصه اول مفهوم اصولی رو حیازت کردی، شرط اول مفهوم اصولی رو به دست آورده ایم، اونم در کدوم سطح؟ در سطح دلالت تصوری. خب چند خط بخونی وقتمون کمه. ضابط المفهومه، یعنی معیار و منات مفهوم، و نورید الان، اراده کردیم الان، ان نعرف، این که بشناسیم ربط مخصوصی که دوستان حواستون جمع باشه، ببینید این و نورید به دنبال معیار و منات اول مفهوم اصولی است، معیار و منات اول مفهوم اصولی است. یه مقدار با هم رد بشیم و لابد اضافتن، حدوداً یک صفحه بعد و لابد اضافتن الی ذلک ان یکون المرتبط علی نحو التوقف و الالتصاق. دیدید اینجا به دنبال ضابطه دوم میگردیم، ان یکون المرتبط علی نحو فلان طبیعی الوجوب، شاخصه دو از اینجا مورد نظر واقع میشه. یک صفحه فعلا اختصاص بدیم به شاخصه اول. و نورید الان ان نعرف ربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق و يكون، این ربط ضمیر يكون برمیگرده به ربط اتبر يؤخذ و يكون، این ربط منتجن للمفهوم، ربطی که نتیجه بخش مفهوم، گفتیم مفهوم اصولی به اتکای این ربط خاصه در منطوق پدید میاد. و توضیح و ذالک، این دیدگاه شهید صدر، بعدن یه نگاهی هم به مشهور انشاءالله خواهیم انداخت. انا ازا اخذنا الجملت شرطیت که مثال، ما اگر جمله شرطیه رو به سان یک مثال تصویر بکنیم، که مثال للقضای التي يبحث، مثال برای قضایایی که بحث می شود، از معیار ثبوت مفهوم برای این قضایا بحث می شود، از ضابط ثبوت مفهوم برای این قضایا. نجد، نجد جواب ازا اخذنا، می یابیم انا للجملت شرطیه مدلولا تصوریا و مدلولاً تصدیقی، یا مثل هر جمله‌ای که میتونه این دو مدلول رو داشته باشه، جمله شرطیه مفروض ما هم دارد. خب و حینما نفترض المفهوم للجمله شرطیه، وقتی ما فرض میکنیم مفهوم را برای جمله شرطیه تارتن، نفترضه على مستوى مدلول التصوری، فرض میکنیم این مفهوم را در سطح مدلول تصوری جمله شرطیه، در سطح مدلول تصوری جمله شرطیه، به معنا، به این معنا که ان الضابط الذی، این که میگه ضابط، گول نخورید ها، یکی از دو ضابط، دو تا ضابط، دو تا معیار برای وجود مفهومه، یکیش ربط توقفی است، دیگری مربوط میشه به اینکه طرف این رفت باید طبیعی حکمش. به معنی ان ضابط الذی بهی، ضابطی که به سبب این ضابط ثابت می شود، یثبت المفهوم، این ضابط یکون و داخلا، در کجا؟ در مدلول تصوری، بلاش بنویسید وضعی، در مدلول وضعی جمله. بعد بگردید یه چیزی در جمله پیدا کنید وضع شده باشه واسه این ربطی که ضابط اول رو می سازه. و تارتن اخرى نفترض این ضابط را در سطح مدلول تصدیقی جمله شرطیه، ضمیر ها به چی برمی گرده؟ جمله شرطیه، به معنی ان الضابط الذی بهی یثبت المفهوم، به این معنی که اون ضابطی که به وسیله اون مفهوم اثبات میشه، این اون ربط خاص، اون ربط توقفی که بعداً ازش رو نمایی میکنیم، لا یکون، این ضابطه مدلولاً علیه به دلالت تصوریت، یعنی بالوضع، این بالوضع مورد دلالت نیست، بل به دلالت تصدیقیه. خب همونطور که دوستان من متوجه هستند، کلمه ضابط تو این دو سه خطی که ما خوندیم، یعنی وجود اون ربط انحصارگرای مقتضی انتفاع اندل انتفاع، کهش میگه ربط توقفی، اون ربط انحصارگرای مقتضی انتفاع اندل انتفاع، یعنی این. خب اما ضابط لافادت المفهوم فی مرحله المدلول تصوری، اون وقتی است که ما در سطح دلالت وضعی در به در به دنبال این ضابط، یعنی این نوع ربط خاص می‌گردیم. دوستان من ورق بزنند در چاپ‌های ما صفحه 126 سطر اول میشه. و اما علی مستوی مدلول تصدیقی، اما در سطح مدلول تصدیقی کلام، به اینجا که برسیم وقت به دنبال مفهوم در سطح دلالت تصدیقی خواهیم بود انشاءالله، فعلا در سطح وضع. اما ضابط لافادت المفهوم فی مرحله المدلول تصوری فهو ان یکون ربط المدلول علیه بالعدات، این به این نحوه که ربطی که بالعدات برش دلالت شده، ان یکون ربط المدلول علیه بالعدات، عدات در مثال ما شد ان، همزه و نون، ان شرطیه، عدات شرط مقصودشه، ان یکون ربط المدلول علیه بالعدات، یا ایکون ربط المدلول علیه بالهیئه، هیئه میشه هیئت جمله شرطیه. این که ربطی که دلالت شده بر آن به سبب ادات شرط یا هیئت جمله شرطیه که محل نزاع هست بین آقایون که کدامی که از اینها همچین ربطی رو بالوضع افاده میکنه، فیم هذه المرحله، کدوم مرحله؟ تصور من خبر ان یکونه، ان یکون ربط المدلول علیه بالفلان، من النوع، خبر ان یکون من النوع الذی یستلزم الانتفاع عند الانتفاع، بنویسید نوع انحصارگرا، به تعبیر دیگه نوعی که افاده انحصار میکند. انحصار چی به چی؟ حکم به قید، جزا به شرط. لأن ربط قضیت او حادثت به قضیت او حادثت اخرى، به قضیه یا حادثه دیگر، دو تا قضیه و حادثه اینجا شد، یکی ربط پیدا میکنه به دیگر. سلیقه من میگه که اون قضیه و حادثه اول رو بکنید حکم یا به تعبیر جزا. در مثال ما میشه اکرمه، اکرمه. این ربط پیدا میکنه به چی؟ به قضیه یا حادثه دیگر. دومی میشه چی؟ میشه قید یا به تعبیری شرط. در مثال ما جا اک زیدون یه قضیه است، ان جا اک زیدون. ربط اکرمه به جا اک زیدون، به جا اک زیدون، ربط این دوتا به هم. پس ربط قضیه یا حادثه میشه چی؟ وجوب اکرام زید به قضیه یا حادثه دیگر که میشه مجیء زید. ازا اردنا ان نعبر، اگه اراده کنیم که تعبیر کنیم از این ربط، انها به ربط میخوره، به معنن اسمیه، بخواییم با یک معنای اسمی ازش تعبیر کنیم، برای که ملموستره معانی اسمی بر ما، چون به تنهایی هم قابل درکه. وجدنا جواب ازاست، ازا اردنا وجدنا بالامکان تعبیر انها به شکلین، میابیم به امکان تعبیر از این ربط را به دو شکل، این امکان رو میابیم که تعبیر کنیم از این ربط به دو شکل، به شکل استلزامی و توقفی. فنقول تارتن زیارت و شخص لل انسان، عبارتی که ایشون به کار برده مربوط به این شکل از جمله شرطیه میشه که ازا زارک شخصون فاکرمه، و این مثال پیاده میکنیم عبارات های سعد رو. فنقول تارتن زیارت و شخصن للانسان تستلزم او توجد، توجد وجوب اکرامه. این اوی تفسیری است، زیارت شخصی انسان را مستلزم است یا به وجود آورنده وجوب اکرام این انسان، ضمیر اکرامه میخوره چی؟ به انسان. و نقول اخرى، یعنی تارتن اخرى میگیم ان وجوب اکرام شخصن، وجوب اکرام شخصی متوقف است بر زیارت این شخص، بر دیدار این شخص. یا توقف، ببینید بالا چی بود؟ تستلزم، اینجا شد چی؟ یا توقف. سید هر دو خط بکشید، اون اسمی که ایشون ازش یاد کرد به عنوان معبر و بیانگر ربط همین دوتاست، تستلزم و یا توقف. وجوب اکرام شخص یا توقف بر زیارت این شخص. او هو، او اوی تفسیر، همونطور که اوی بالا اوی تفسیره. او هو، هو به چی میخوره؟ وجوب اکرام. معلقون علی فرض زیاده، میتونیم به جای ربط توقف بگیم ربط تعلیقی. و ملتصقون، اینم عطف تفسیریه بر معلقه، این وجوب اکرام چسبیده، چسبیده این وجوب اکرام به چی؟ به زیارت اون شخص، ضمیر ها میخوره به زیارت. لذا میتونیم تعبیر بکنیم از این ربط توقفی به ربط التصاقی. ایناش به یک معناست، ربط توقفی تعلیقی و التصاقی در مقابل ربط استلزامی یا ایجادی. استلزامی یا ایجادی. ففی القول الاول استعملنا معنی الاستلزام و فی القول الثانی استعملنا معنی التوقف و التعلیق و الالتصاق. و المعنی الاول لا يدل التزاما على الانتفاع عند الانتفاع، چون انحصارگرا نیست. اینو صد نمیگم شما بنویسید. فرق این دوتا اینه، اولی انحصارگرا نیست، همونطور که زیارت شخص میتونه مستلزم وجوب اکرامش باشه، صد عامل دیگه هم میتونه مستلزم باشه، اما در دوم یه وجوب اکرام متوقفه بر اینه. یعنی راه دیگری برای وجوب اکرام نیست مگر مجیء زید یا زیارت انسان. و ثانی اون معنای دومی، یدل على انتفاع اندل انتفاع. فلکی تکون الجمله شرطیه تو مثلا، برای اینکه باشد جمله شرطیه مثلا مشتمل در مرحله مدلول تصوری بر ضابط، بر نخستین ضابط افاده مفهوم، آها، لابد ان تکون دالتن علا ربط الجزاء به شرط، باید دال باشه به دلالت وضعی، به دلالت وضعی بر ربط جزا به شرط. به ما هو معنن حرفی، باید دال باشه بر ربط به این عنوان که این ربط یک معنای حرفی موازی با معنای اسمی توقف و التصاقه. البته خب وقتی میگی مثلا بلوز جمله شرطی داله بر ربط توقفی باشه، طبیعی است که جمله شرطی یا به ان شرطی داله یا به هیئت جمله شرطی، و هر دو هم حرفن، طبیعتاً توقف رو باید به شکل معنای حرفی افاده کنند. توقع نداریم که مثل خود کلمه توقف که اسم است افاده این معنا کنه. ان تکون دالتاً علی ربط الجزاء به شرط، به ما هو، این ربط ضمیر به رب برمیگرده، یک معنای حرفی باشد که موازی همسو و موازی باشد با معنای اسمی توقف و التصاق. معادل اینها به شکل حرفی باید بالوضع در جمله شرطی مورد دلالت قرار بگیره. لا علی الربط، یعنی لا ان تکون الجمله شرطیه تو دالتن بالوضع علی الربط به ما هو معنا حرفی موازن للمعنى الاسمی الاستلزام شرط للجزا. نه اینکه باشد جمله شرطیه دال بر ربط جزاء به شرط به سان یک معنای حرفی موازی با معنای اسمی استلزام و ایجاد، استلزام شرط جزاء را، که اگر اینجور باشه ضابط اول تی نشده. زنده باشه. اون علت منحصره تامه که مشهور میگند با ربط توقفی که ما اینجا میگیم، فرقش اینه که اون علیت تامه انحصاری در سطح دلالت تصدیقی باید اثبات بشه، اما این ربط توقفی که ما میگیم در سطح دلالت تصوری به علقه وضعی باید افاده بشه، که حالا در بحثای آتی یواش یواش فرق این دوتا دستتون میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.